قانون اندیشه جوان.
حلقه مدرسانی کتاب نظریه عدالت اثر جان رایت با حضور دکتر مصطفی زاری.
جلسه ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در مورد نظریه عدالت رسید به دو بند آخر فصل اول. اون دو بند آخر رو من با سرعت توضیح میدم و بعد وارد فصل دوم میشیم که مضمونش صورت‌بندی اصول عدالت هست. و عرض کردیم نظریه عدالت رالز بدیل در واقع دو نظریه دیگر هست، یعنی نفع‌گرایی و شهودگرایی. و گفتیم یکی از مهمترین در واقع مسائلی که رالز مطرح میکنه و روی اینم خیلی تاکید میکنه، علاوه بر صورت‌بندی اصول عدالت، صورت‌بندی مسئله تقدم در اصول عدالت هست، یعنی این که خود این اصول نسبت به همدیگه باید چه تقدم و تأخری داشته باشه. بحث کردیم که مشکل در واقع اصلیش با نفع‌گرایی این هستش که نفع‌گرایی با شهودات پایه ما در مورد عدالت تعارض داره و شهودگرایی اساساً راهی برای در واقع حل مسئله تعارض بین اصول به نحوی که در واقع یه اجتماع عقلانی بتونه شکل بگیره ارائه میده، یعنی در واقع عناصر عاقل، ایجنت های عاقل هر کدوم به نحوی ممکن استش که مسئله تقدم رو در واقع تعارض بین اصول رو حل بکنن و در نهایت راه حل عقلانی برای رفع این تعارض ارائه نمیشه. خب بند هشتم دقیقاً همین مسئله تقدم رو مطرح میکنه و در ابتدا تاکید میکنه که نفع‌گرایی یک برداشت تک اصلی از عدالت هست. روشنه اون اصل مشخصی داره، اون هم هستش که امر عادلانه، کار درست. حتی چون میدونیم نفع‌گرایی گفتیم صرفا نظریه در واقع عدالت نیست، نفع‌گرایی نظریه عام نیست در باب اخلاق، در واقع عدالت یک بحث محدودی از اون رو خواهد بود و یک برداشت تک اصلیه. اون هم میستش که کار درست نیست که نفع جمعی رو بیشینه بکنه و در واقع سایر در شهودات ما اگر بخواد ارزیابی بشه در نسبت با این اصل، یعنی هم یه اصل واحد معیار ارزیابی ما خواهد بود میانه در واقع سایر ادعاهایی که خواهیم داشت. و از نظر فایده‌گراها تنها همین برداشت تک اصلی هستش که میتونه خدمتتون عرض کنم یک معیار نهایی به ما بده و اگه این برداشت تک اصلی نداشته باشیم هیچ کار دیگه‌ای نمیتونیم انجام بدیم. بنابراین در هنگام مواجهه با دستورهای متعارض و مبهم ما میریم سراغ موضع فایده‌گرایانه و همون اصل فایده‌گرایی رو مبنای رفع تعارض قرار میده. توی بند بعدی تاکید بر این میکنه که خب حتی اینکه بخوایم بگیم فایده گرایی نادرسته و تنها بدیل باقی مونده برای ما این هستش که یه تعداد شهود پایه داشته باشیم و خود این شهودات پایه هم در نهایت نتونن به یک اصل واحد تقلیل پیدا بکنن، خود این هم فی نفسه گزاره‌ای نیستش که بتونیم بگیم به سادگی غلط. یعنی ما میگیم که آقا نفع‌گرایی غلطه، بدیلش چیه؟ بدیلش این هستش که به جای اینکه یه اصل داشته باشیم چند تا اصل پایه داشته باشیم. چطور میخوام به این اصول داوری بکنیم؟ اصلا چطور میخوام از این اصول متکثر به یک اصل واحد برسیم؟ هیچ راهی نداریم. ببینید در واقع تا اینجا ما یه دوگانه‌ای داریم، گویی که یا باید یه اصل واحدی داشته باشیم که همون اصل منفعت بیشینه، منفعت در واقع بیشینه سرجمع منفعت اینطوری بگیم، یا یه تکثری از اصول. و در واقع رالز تاکیدش این هستش که این که ما بگیم یک تکثری از اصول داریم و نمیتونیم به یک اصل واحدی برسیم فی نفسه امر نامعقولی نیست. پس ما میخوایم چیکار بکنیم تو نظریه عدالت؟ ما تو نظریه عدالت دنبال این نیستیم که بیایم یه بدیلی برای فایده گرایی قرار بدیم، که در این بدیلی که برای فایده گرایی قرار میدیم، به جای اینکه یه اصل در برابر یه اصل فایده گرایی، یه اصل دیگری عرضه بکنیم، نه، ما همچنان چند تا اصل رو میپذیریم، صرفاً یک ملاکی برای تقدم و تأخر بین اصول ارائه میدیم. ببینید، ما میگیم یه نگاه فایده گرایی است تک اصلیه، یه نگاه شهودگراییه که چند اصلیه. ما میخوایم چیکار بکنیم؟ میدونیم که در واقع شهودگرایی مشکلش چند اصلی بودنه و فایده گرایی اتفاقا حسنش تک اصلی بودنه. پس آیا ما میخوایم در مقابل ضعف شهودگرایی که چند اصلی بودنه، همون نقطه قوت نفگرایی که تک اصلی بودن رو انتخاب بکنیم؟ نه، دیگه این کارو نمی‌کنیم. یعنی ما نمی‌خوایم مثل نفگرایی یک تک اصل داشته باشیم، فقط محتواشو عوض بکنیم. کاری که ما می‌کنیم این هستش که راهی برای ارزش‌گذاری اصول ارائه می‌کنیم. چه راهی؟ راهی که در واقع همه آدم‌ها بتونن اون رو تصدیق بکنن، چون بالاخره همه ما وقتی به تعارض بین اصول دچار می‌شیم، یه راهی برای حل تعارض پیدا می‌کنیم. در این شکی نیست. منطقه باید در بحث نظریه عدالت هم که گفتیم که یک توافق همگانی باشه، یه راهی پیدا بکنیم که همگان به مسابقه ایجنت های آزاد و عقلانی بتونن سر این چیکار بکنن؟ توافق بکنن. پس به تعبیر خودش، برداشت شهودگرایان از عدالت فقط نیمی از برداشت است و ما باید یک راهی برای مسئله تقدم ارائه بدیم. ببین، خیلی نکته مهمی ها. یعنی در نهایت اگر رالز بخواد بگه من به کدوم نزدیکترم، به شهودگرایی نزدیکتره تا منفعتگرایی، چون در نهایت به شهودات پایه ما داره تکیه میکنه. و ثانیاً چیه؟ و ثانیاً در واقع همین که به شهودات پایه تکیه میکنه و چند دستی بودن رو میپذیره، صرفاً میخواد یه رایی برای تقدم اصول ارائه بده. بنابراین در نهایت میشه گفتش که نظریه رالز بدیل نفگرایی و تطمیم شهودگراییه، با توجه به توضیحاتی که داره میده. من تا توضیح میده، میگه در نظریه عدالت به مسابقه انصاف ما نقش شهود رو محدود میکنیم به چند نحوی. میگه نخستین در واقع نحوی محدود کردن شهودات این هستش که اصول عدالت اون اصولی هستن که تو وضعیت آغازین برگزیده میشه. ببین، ما میخوایم سلام بده، ما میخوایم یه راهی در واقع به دست بیاریم برای تقدم تأخر این اصول. برای اینکه بخوایم یه راهی برای تقدم و تأخر اصول انتخاب بکنیم و تعارض بین انسان‌ها رو در وزن‌دهی به این اصول حل بکنیم، مسئله وضعیت آغازین رو مطرح می‌کنیم که خود این وضعیت آغازین یک راه حلی است برای تشخیص تقدم این اصول. پس نخستین تمایز در واقع، یعنی در واقع نخستین محدودیتی که نظریه عدالت بر نقش شهود می‌ذاره، همون محدودیتی است که از طریق وضع آغازین می‌ذاره. یعنی وضع آغازین به نوعی داره نقش شهودات پایه رو محدود می‌کنه. نه نه.
خب خود اصول عدالت در نهایت بعد با اون
اصول نه نه. خب نه نه. ببین، اصلا از طریق در واقع وضع نخستین شما دارید نقش شهود رو به این شیوه محدود می‌کنید که به همه شهودات دیگه نمیتونید توجه بکنید. به اون شهوداتی میتونید توجه بکنید که تو اون حجاب قفلت قابل تصدیق باشن. در واقع از طریق حجاب قفلت داره نقش شهود رو محدود میکنه. درسته، از حجاب قفلت یه اصول نخستینی در میاد، ولی این چیزی که الان داره اون نقش شهود رو محدود میکنه اون اصول نیست، بلکه حجاب قفلت. بند هشتم داره، دقت کنید، دقیقاً هم همین رو میگه. میگه آدم‌ها نمیتونن تصور بکنن که قضاوت‌های شهودیشان در باب مسئله تقدم، صفحه 77 پاراگراف آخر، عموماً یکسان خواهد بود. آدم‌ها نمیتونن چنین فرضی بکنن. چرا؟ میگه موقعیت‌های متفاوت افراد در جامعه بیشک چنین، با توجه به موقعیت‌های متفاوت بیشک چنین نخواهد بود که افراد یکسان در واقع وزن بدن. اینو دمروش بارها بحث کردم. از این رو فرض من این است که در وضعیت آغازین طرف‌های درگیر می‌کوشند به توافقی در این باره دست یابند که اصول عدالت را چگونه باید سبک و سنگین کنند. بنابراین خود وضعیت آغازین یک محدودیتی است برای در واقع محدود کردن نقش شعور داد. نکته دوم این استش که میگه ما اصول عدالت رو به یه در واقع ترتیبی براش قائل میشیم، یعنی به این صورت که میگیم اصل اول اگر محقق شد حالا میریم سراغ اصل دوم،
آزادی
اصلا حالا هرچی اصلا ببین در واقع ترتیب بندی در اصول یعنی این که اگر اصل اول محقق شد میریم سراغ اصل دوم، اگر اصل دوم محقق شد میریم سراغ اصل سوم، یعنی هیچ اصلی نوبتش نمیرسه مگر اینکه اصل قبلی چی باشه؟ برآورده شده باشه. بنابراین نمیتونیم در واقع اینم دقت کنید این اصول رو یه جوری وضع بکنیم که اساسا هیچ وقت نوبت اصل بعدی
نشه،
یعنی خود اصل اول یه وضعیتی داشته باشه که اصلا راه برای تمام اصلهای بعدی ببینید. یعنی شما بیا بگید آقا اصل اول باشه بیشینه کردن منفعت برای همگان، باشید بیشینه کردن منفعت جمعی، بعد اصل دوم باشه مثلا برابر کردن توزیع ثروت، این اصل اصلا به اصل دوم اجازه نمیده. چرا؟ چون با هم در تعارض، چون این اصل اول باید برآورده بشه تو اصل دوم برسید دیگه، اگه اصل اول هم برآورده بشه راهی برای اصل دوم نمیمونه که به طور معمول درسته؟
به طور معقول
راهی نمیمونه دیگه، یعنی شما باید فرض این که بخواد اصل اول و اصل دوم با هم یه طوری تعارض پیدا بکنه که راه رو برای اصل دوم ببنده رو از اول مسدود کنید، نه اینکه ممکنه یه جای اصل اول و دوم
احتمالی نباشه،
آره
صرفا یه احتمال نباشه،
نه میخوام بگم صرف احتمال این که اصل اول راه رو برای اصل دوم میبنده باعث میشه تو اصل اول و دوم تجدید نظر بکنید، یعنی نظامی از اصول به این معناست که اولا اصل اول تحققش به اصل دوم تحقق داره، در موارد تعارض اصل اول و اصل دوم همیشه اصل اول در واقع تقدم داره و اصل دوم، اصل دوم و اصل سوم، اصل سوم و اصل چهارم، و ثانیاً نباید اصل اول یه طوری باشه که هیچ وقت اصلا راه برای اصل دوم و سوم و چهارم باز نشه،
نباید طوری باشه که اصل برای راه برای اصل دوم و سوم باز نشه.
آره یعنی ببینید یه باید یه محدودیتی رو این، یعنی ببینید این اصول باید یه کاربرد محدودی داشته باشن. ببین مثلا اصل اول بعدن که خودش میاد بیان میکنه میگه در مورد آزادی‌های سیاسی، پس کاربردش محدوده، اما اگه اصل اولم در مورد مسائل اقتصادی بود اصل دوم در مورد مسائل اقتصادی بود، اساسا اصل اول و اصل دوم اجازه ظهور نمیداد. مثلا من میگم آقا در جامعه هر کس هر چقدر در آورد برای خودش، اصل اول، اصل دومی که ما در جامعه ثروت رو برابر توزیع میکنیم، اصلا این اصل اول رو برای اصل دوم از اول مسدود کرد، پس این در واقع ترتیب بندی درستی برای این اصول نخواهد بود. خودش هم ببینید میگه اگر اصول متقدم کاربردی کرانمند نداشته باشند و استلزامات معینی را که قابل تحقق باشند به وجود نیاورند، نوبت هرگز به اصول متأخرتر نخواهد رسید. اینم باز یه نکته دیگه ایه، اونم اینه که این اصول باید معلوم باشه که دنبال چی هستند، یعنی اگه شما از اصل اول نتونید هیچ استنباط مشخصی بکنید و در یه جایی کاربرد اصل اول تموم نشه، هیچ وقت نوبت به اصل دوم نمیرسه. خودش هم میگه اگر اصل فایده مقدم واقع میشد تمامی معیارهای پس از خود را بیهوده و زائد می‌نمود. بعد میگه در واقع آخرین نکته‌ای که داره تو این بند تاکید میکنه و بحث رو تموم میکنه این هستش که در برداختن به مسئله تقدم وظیفه ما کاستن از وابستگی به نقش قضاوت‌های شهودیه، نه حذف کامل اون، ما نمیتونیم به طور کامل شهودات رو حذف بکنیم. میگه دلیل نداره که تصور بکنیم هر توسل به شهود در همه اقسامش باید چیه؟ کنار گذاشته بشه. هدف عملی ما این هستش که برای اینکه یه برداشت مشترکی از عدالت برسیم چکار بکنیم؟ یه راه حلی پیدا بکنیم برای اینکه این تقدم و اصول رو بتونیم حل بکنیم. یعنی اگر قضاوت‌های شهودی مردم در باب تقدم و اصول مشابه یکدیگر باشد، ناتوانی آنها در صورت بندی اصولی برای تبیین این انتقادات در عمل امنیتی ندارد. یعنی اگه مردم توی جامعه یه شهودات پایه‌ای داشته باشن و مسئله تقدم شهودات پایه‌ای هم سرش توافق داشته باشن، دیگه مهم نیست ما یه اصولی تدوین کنیم که بخوایم این شهودات رو یه جوری در واقع بنشون تقدم و تأخر قائل بشیم. مسئله از اون جایی شروع میشه که قضاوت‌ها با هم ناسازگار باشه و این اتفاق معمولاً میفته. اینجاست که پایه اون اصول میاد وسط که ما بتونیم در واقع نقش شهودات رو محدود کنیم. پس مسئله اصلی این هستش که چگونه باید پیشنهادهای معقول و پذیرفتنی برای همگان را به منظور ایجاد توافقی مطلوب در قضاوت‌ها صورت بندی کرد. پس ما تا اینجا دو برداشت نظری اخلاق سنتی رو بحث کردیم که یا تک اصلی هم یا شهودگرایانه، و راج میخواد یه نظریه سومی ارائه بده که در اون نظریه سوم اون تک اصلی بودن کامل کنار گذاشته میشه، اون نگاه شهودی بودن چی میشه؟ محدود میشه.
در
باب قضاوت های اخلاقی، نظریه های اخلاقی، شهودگرایی و فایده‌گرایی دیگه. فایده‌گرایی نظریه تکثیری، اینو کامل کنار میذاریم. شهودگرایی رو کامل کنار نمیذاریم، ولی مسئله تقدم رو میخوام به نحوی عقلانی حل بکنم. بند نهم که آخرین بند این فصل هست و انشاءالله دیگه در واقع بحث ما تموم میشه، یه اشاره است مجدد به بحث اجماع همپوشان، یا همون براش اجماع همپوشان میگن، تعادل اندیشیدنی. اجماع همپوشان یه بحث دیگه است. اجماع همپوشان همین چیزه، همین در واقع توافق عقلانی، حالا البته به اصطلاحش هنوز نرسید. اینجا بحث در واقع تعادل اندیشیدنی داره مطرح میکنه، رفلکتیو اکولیبریو. اینجا داره صحبت میکنه در مورد اینکه ما یه حسی نسبت به عدالت داریم و در واقع خب این احساس ما نسبت به عدالت برای اینکه روشن بشه و در قالب صرفاً یک کانسپشن نمونه، باید در قالب چی در بیاد؟ به اصولی از عدالت در بیاد. بعد میگه مفهوم تعادل اندیشیدنی یه چند از اون بند نه، شاید حدود 4-5 پاراگراف میره جلو، میگه اکنون به مفهوم به سراغ مفهوم تعادل اندیشیده میرون. ببینید صفحه 82 آره، اونایی که کتابشون فهم کنه یه دونه پیدا کردید؟ بله بله، مفهوم تعادل اندیشیده رو شما نبینید؟
ممکنه که اینجا ترجمه
بیرونید؟ همونه آره. این رفلکتیو اکولیبریوم همین تعادل اندیشیده براش، این البته تعادل اندیشیده هم باز معادل مناسبی نیست دار، چون رفلکتیو که میگه رفلکتد نیست، اگه رفلکتد بود میشد اندیشیده، اسم مفعول نیست که، این رفلکتیوه، در واقع بهتر بگیم تعادل اندیشیدنی، ولی از اون چیزی که اونجا گفته بهتره. اون چی گفته؟
موازنه
مبتنی بر کنکاش. حالا موازنهش با تعادل حالا خیلی شاید چیز نباشه، خیلی دونه شد مبتنی بر کنکاش دیگه. آره دیگه، خیلی دونه دیگه،
سخت کرده کنکاش. آخه چون نمیتونست بگه کنکاشی،
آره
گیری گفته
مبتنی بر کنکاش، نه همه اندیشیدنی بهتر. میگه دلیل نیاز به این مفهوم اینه، ببینید اینجا داره مسئله تعادل اندیشیدنی رو توضیح میده. میتوان گفت که نگرش عدالت به مسئله انصاف فرضیه است بدین نظم. یه اصولی وجود دارن که در وضعیت نخستین برگزیده میشن و چیزی جز اصول سازگار با قضاوت‌های سنجیده ما نیستند، و بنابراین اصول یاد شده حس عدالت ما رو توصیف میکنند. میگه اگر ما نظریه عدالت رو این بدونیم که یه دریافت‌های حسی از عدالت داریم، اون احساس اولیه ما از عدالته، حالا یه اصول کلی هم برمی‌داریم میاریم که این در واقع چیزی جز بیان همون قضاوت‌های اولیه ما نیست. میگه خب در این صورت که اصلا مسئله تعادل اندیشیدنی معنا نداره. تعادل اندیشیدنی اصلش این هستش که بین اصول و این در واقع کانسپشن‌های اولیه‌مون از عدالت، بین اون شهودات و اون اصول تعادلی برقرار کنیم دیگه. این برداشت هم یه برداشت ساده سازی شده است. چرا؟ چون اساسا تعارضی وجود نداره.
این حالت انگار حالت دورمانند
نه دوری نداره. ببین میگه آقا شما 4 5 تا مثلا برداشت پایه از عدالت دارید. بعد میگم حالا اصول عدالتتون چیه؟ همونا رو بردارید تبدیلش کنید به 4 تا اصل مثلا. دیگه تعارضی وجود نداره که. میگه این یه چیز ساده سازی شده است. مسئله اصلی اینه که بعدش میگه، میگه بعید نیستش که این قضاوت‌های ما دستخوش برخی بی‌قاعدگی‌ها و انحراف‌ها باشند. یعنی وقتی که تازه میایم ببینید من 10 تا باور پایه دارم، 10 تا باور سنجیده دارم، 10 تا شهود پایه دارم، توجه هم به این ندارم که اینها ممکنه با هم دیگه در تعارض بشن. تازه وقتی میشینم این اصول رو ازش استخراج میکنم میفهمم که اینها خودشون با هم دیگه در تعارض هم.
کجا میفهمیم؟ وقتی اصول در نمیاد از کار میفهمیم؟ یا وقتی اصول در اومد؟
وقتی اصول در اومد دوباره میان یه بار دیگه بین این اصول و اون در واقع
همینم تو خود اصول تضاد به وجود میاد.
یکی اینکه تو اصول تو ممکنه تضاد به وجود بیاد، یکی اینکه بین اصول و اون باورهای اولیه تضاد به وجود بیاد، یا یکی اینکه اصلا شما میبینی هر جوری میخوای از این باورهای پایه یه اصل واحد یا دو تا یا سه تا اصل واحد درداری در نمیاد، چون ما هم در تعارض میاد. مثلا هم ببین خیلی خیلی ساده شینه دیگه، شما میگی در جامعه باید فرصت ها به نحو برابر توزیع بشه، فرصت‌های آموزشی به نحو برابر توزیع بشه و یه شهود پایه ایست که شما دارید. این نه اصلا اصلای کلی نیست، باورهای سنجیده است. الان شما به هر کس دارید بگید که آقا به نظر شما آیا فرصت‌های آموزشی نباید در واقع تو جامعه به نحو برابر توزیع بشه، به نظر شما رد میکنه اینا؟ اینا دیگه بالاخره مهمترین چیزی که در واقع نقش آدم‌ها رو تو جامعه می‌سازه فرصت‌های آموزشی. احتمالاً به اکثر آدم‌ها تو جامعه هم بگید آقا به نظرتون سرمایه دولت برای مثلا آموزش پرورش کفایت میکنه؟ نه کفایت نمیکنه. پس باید مثلا مدرسه های غیر انتفاعی رو به رسمیت بشناسید. میماره مشخصه دیگه باید داشته باشه. مسئله از اونجای شروع میشه که این دوتا رو هر جوری بخواییم با هم دیگه جمع بکنیم با هم دیگه تعارض پیدا میکنه. میدونید؟ یعنی ببین الان اصلا من میخوام مسئله رو کنم توی مسئله واقعی تو جامعه. یا جانب اولی رو بگیری دومی درد نمیاد، جانب دومی رو بگیری اولی درد نمیاد. ما شما باید اینجا تقدم تأخر شما نداری دیگه، مشکلی که تقدم تأخر نداری. ولی مثلا اگه تقدم تأخر داشتی میگی اصل اول این استش که باید فرصت‌های آموزشی به نحو برابر توزیع بشه، اصل دوم این استش که حضور مردم و مشارکت مردم و سرمایه‌های بخش خصوصی در بخش آموزش به رسمیت شناخته بشه، مشخص میشه که اون اصل دوم اونجای مجال ظهور پیدا میکنه که اصل اول نقض نشه. یعنی میخوام بگم تعادل اندیشیدنی
ولی باز هم توش مثلا توی در میاد آخرش
دیگه. حالا باید ببینیم چه جوری در میاد. یه محدودیتای
ایش میاد. من اینجوری در بتون اصل اول نقض
نشه. اصلا دارم میگم. این مثلا نمیخوام بگم چه جوری میخواد این حل بشه. میخوام بگم ما همین الان یه شهودات پایه‌ای تو جامعهمون داریم که وقتی اینا رو میذاریم کنار هم با هم در تعارض قرار میگیره. و این نشون میده که نمیتونیم این شهودات رو با هم دیگه نگه داریم و یه اصول منسجمی در بیاریم. حالا اگه رفتیم یه اصولی در آوردیم تازه میتونیم یه بار دیگه این شهودات رو چیکار بکنیم؟ ارزیابی بکنیم. بس میگه اون دریافت اول ساده سازیه. چرا؟ چون بالاخره این اصول ما توش حتما اعوجاج هست. در این صورت باید چیکار بکنیم؟ یا باید اون قضاوت‌های اولیه‌مون بازنگری بکنیم تا با این اصول در واقع یک سازگاری رخ بده، و یا حتی گاهی اوقات باید تو محتوای این اصول هم تجدید نظر بکنه. میگه از نظر منظری اخلاقی بهترین تبیین برای حس عدالت ما اونی نیست که با قضاوت‌هایمون پیش از آزمودن هر گونه برداشتی از عدالت همخوانی داشته باشه. یعنی اینجور نیستش که بگیم آقا نظریه عدالتی خوبه که بتونه با همه این برداشت‌های اولیه ما چی باشه؟ سازگار باشه. بلکه نظریه عدالت ایدئال اونی است که بتونه در حالت تعادل اندیشیدنی سازگار
باشه. مرتبه غیر ممکن هم میشه که با همه شوده اولیه ما سازگار باشه.
این که میگه غیر ممکنه دیگه، ولی خب حالا باز یه نکته دیگه ای رو پیش میکشه، اونم تفسیرهای متعددی که از مفهوم تعادل اندیشیدنی وجود داره. میگه ببینید در مورد تعادل اندیشیدنی دو تا تفسیر میشه کرد. میگه در آیا قراره فقط اون توصیف‌های رو ما به ما عرضه بشه که کما بیش با... یعنی ببینید میگه ما دریافت‌های مختلفی از اصول عدالت هم میتونیم داشته باشیم. حالا تو فصل بعدی شما میبینید میاد دو دریافت مختلف از اصل توزیع منصفانه فرصت‌ها و دو دریافت مختلف از اصل توزیع برابر امکانات ارائه میده. چهار دریافت توزیع مختلف رو محک آزمون میذاره تو فصل بعدی.
یه چیزی اونجا هم داشتش میگفتش که این اصول عدالت رو اگه همین شویدای اولیه در بیاریم اشتباه دیگه.
نه میگو این که اصلا حرف درستی نیست، ولی یه نکته دیگه ای رو حالا داره بعد. میگه
آخه احساس کنم که بعدش با همین رفت جلو.
نه با همین نمیره جلو دیگه، نکته هاش همینه.
راج خودش وضع نخستین رو میاره که این اتفاقه نرفته دیگه. آره. اصول عدالت رو از اون شوده اول آره. چیزه
آره. آره. تو یه نکته دیگه ای داره میگه حالا اصلا شما اون اصول عدالتی که میخواید بیارید و با اون شوده رو میخواید باهاش ارزیابی بکنید خودش چجوریه؟ میگه تو اینم دو راه دارید، یا اینکه یا اینکه بیاید یه اصولی که کم و بیش با این قضاوت‌هایی که الان هماهنگ هست همونا رو بذارید وسط و در نهایت یه تجدید نظر جزئی تو اون قضاوت‌های اولیه‌تون بکنید. یعنی من یه دریافت خاصی از عدالت و یه اصل خاصی از عدالت رو می‌ذارم وسط که در واقع احتمالاً هم این دریافت با اون شهودات اولی ما خیلی هم تعارض جدی نداره و بعدم حالا بیا ارزیابی میکنم دیگه. ولی یه راه دیگه این هستش که بیایم تمام دریافت هایی ممکن از عدالت رو بررسی بکنیم و بعد ببینیم که چه اتفاقی میفته. آه که میگه این رو ما راه حل دوم داریم انتخاب بکنیم، یعنی تمام دریافت هایی ممکن از عدالت رو میخوایم چیکار کنیم؟ بررسی بکنیم با یه قیدی، اونم این که البته ما که نمیتونیم تمام دریافت‌های ممکن رو بررسی بکنیم، چون اصلا عقل آدم ممکنه به همه دریافت‌های ممکن نرسه. حداقل اینکه 3-4 تا بدیل مختلف رو داریم مورد آزمون قرار میدیم و مسئله تعادل اندیشیدنی که ما مورد نظرمون هست این دومی است. میگه در مورد اول ما حس عدالت خود را کما بیش چنان که هست توصیف خواهیم کرد، هرچند تغییرات اندکی رو برای رفع برخی بی‌قاعدگی‌ها در نظر می‌گیریم. یعنی تو حالت اول بالاخره ما یه حس عدالتی داریم دیگه، اونو توصیفش میکنیم، بعد حالا یه 10-15 باور پایه‌ای هم که داریم حالا یه جورایی درستش میکنیم که با این در تعارض قرار نگیره. پس در این حالت حسه، اما در مورد دوم یعنی اون حالتی که چیکار میکنیم؟ میایم تمام توصیف‌های ممکنی که میتونیم به شیوه معقول داشته باشیم رو در نظر میگیریم. بله؟ صفحه 83 پاراگراف 2 تمام توصیف های معقول رو در نظر میگیریم. ببین من الان اینجوری به شما میگم، یه دریافت از عدالت چیه؟ مثلا دریافت سوسیالیستیه، یه دریافت مثلا نگه لیبرالیستی، لیبرتاریانیستی، اما دریافتی گفتیم بازار آزاد رو در تمامیتش به رسمیت میشناسه. ما 3-4 دریافت از عدالت داریم. یه بار میگیم که آقا ما فقط میایم اون دریافت سوسیالیستی رو مبنا قرار میدیم، بر اساس اون باورهای سنجیدمون هم میسنجیم. احتمالاً خیلی تو باورهای سنجیدمون تغییر ایجاد نمیشه، ولی در حالت دوم میخوایم ببینیم که با توجه به کانسپشن های مختلفی که از عدالت داریم حالا چه اتفاقی میخواد بیفته. میگه روشن است که در نظریه اخلاقی با همین نوع دوم از تعادل اندیشیدنی سر و کار داریم. میگه البته مشخصه که تمام توصیف های ممکن برای ما میسر نیست، در توان ما نیست. ما چیکار میکنیم؟ ما میایم فقط همون برداشت فایده گرایانه رو در واقع انتخاب میکنیم و نظریه من مدعیه آدم ها در وضع نخستین میان برداشت های بدیلی که نسبت به نظریه من وجود داره، یعنی برداشت های مبتنی بر فایده، مسلمه اصول من رو انتخاب میکنه. بعد میگه آیا این تعادل اندیشیدنی یکتاست؟ میگه نه، قطعا یکتا نیست. ولی خب بالاخره حالا به تدریج ما همینجوری بالا پایینش میکنیم تا برسیم به یه نقطه ای که بگیم خوبه. طبیعتا باز آزمون های عملی تجربی میگیم تأکید میکنه و یه نکته خیلی مهمی رو میگه. آیا میدین که میگه برداشت از این تعادل اندیشیدنی یکتاست؟ میگه به هر روی بدیهیست برای هر نظریه محتوایی در باب عدالت نمیتوان تنها بر صدقهای منطقی یا تعریف تکیه کرد. ببینید این خیلی مهمه. میگه تحلیل مفاهیم اخلاقی و امور پیشینی هر چقدر هم که به شیوه سنتی فهم شود بسیار کم‌مایه خواهد بود. نظریه اخلاقی باید با فرضهای محتمل و واقعیت‌های اخلاقی درگیر بشه. یعنی شما الان این نظریه عدالت میدید، اینو نمیتونید مستقل از واقعیت‌های بازار تحلیلش بکنید. ما رفتیم نشستیم یه نظریه در باب عدالت دادیم،
رفتم کارایی داره؟
سطح کارایی نداره، رفت همون تعادل اندیشیدنی داره. این قضیه چیه؟ قضیه اینه که آقا ما رفتیم یه باورهای پایه‌ای داشتیم بر اساس اون، سلام علیکم، بر اساس اون یه نظریه عدالتی هم بنا کرد و به یه تعادل اندیشیدنی هم رسیدیم. تو عمل نظم بازار آزاد یه الزاماتی داشت که می‌بینیم که این اصلا نمیتونه اونو تامین کنه. خب باز میایم تجدید نظر میکنه. این که باید
کارایی نداره، یعنی ما تو ذهنمون رسیدیم به واقع تطابق نداره.
آره آخه واقع نه واقع الزاما کارایی نیست آخه. آ منظورت اینه که نظریات کارآمدی نداره. آخه کارایی که میگی
همین
کارایی دقت کنید، کارایی اصطلاح خاصی است در علم اقتصاد. مثلا وقتی میگن این ماشین کارایی داره یا نداره، معمولا اون در واقع بازدهی شده تعریف میکنن. آره کارایی رو با کارآمدی یکی نگیره. کارآمدی اصطلاحی است تو مثلا فرض کنید این اینجا که به این اتفاقا تو صفحه بعدی، میگم تو صفحه بعدی، تو فصل بعدی شما تو هم یا خوندی یا نخوندی نمیدونم. نخوندی؟
قبلا خود
اصل کارایی. آره اصل کارایی رو میگه و این اصل این است که از اقتصاددانی به نام اگه اشتباه نکنم پارتو داره بینو میگیره. پارتو یه اقتصاددانیه که اصل کارایی رو مطرح کرده. اینا رو از این جهت من دارم تاکید میکنم. حالا ببین شاید مثلا اگه مثلا اینجوری کلاسی بود مثلا در مورد نظریه سیاسی کلاسیک خیلی کارایی و کارآمدی اینا با هم فرق نمی‌کرد، ولی توی این کتاب کارایی و کارآمدی خیلی با هم فرق می‌کنن، چون این یه نظریه‌ای که خیلی اصطلاحات اقتصادی توش مهمه. یعنی وقتی می‌خوام ما در مورد این نظر بدیم که مثلا یه چیز کاراست یا نه، این اصطلاح خیلی دقیق باید استفاده بکنیم، چون کارایی اینجا یه معنای خاصی داره.
حالا در اینجا معنی کارایی یا کارآمدی تو این پاراگراف
کدوم؟
این که من گفتم
رابطه کارآمدی داره. این بیشتر کارآمدی. آره آره این نظریه ممکن تو عمل کارآمد نباشه دیگه، باز مجبورشون توش تجدید نظر بکنن. بعد آخرین نکته که به نظرم خیلی نکته مهمی هست و این فصل رو باهاش تموم می‌کنیم، این هستش که میگه در جریان معرفی نظریه عدالت به مثابه انصاف، آن را با فایده‌گرایی مقایسه خواهم کرد و برای این کارم دلایل متعدد دارم. اولیش این هستش که این یه کار در واقع تبیینی خوبه. یعنی شما اگر میخواد ببینید که این نظریه چقدر نظریه قابل دفاعیه، اینو با نظریه فایده گرایی که روایت غالب از لیبرالیسم هست چیکار کنید مقایسه کنید. ببین من یه چیزی باز بهتون بگم، شما نگاه کنید بنیانگذار لیبرالیسم کیه؟ حالا لاک بعضی میگن جان استوارت میل. در واقع جان استوارت میل میشه گفتش که دقیق‌تره. ببین لاک بنیانگذار لیبرالیسم به این معنا که اون آموزه‌های اساسی لیبرالیسم که آزادی و در واقع برابری باشن لاک مطرح کرد، ولی خود لیبرالیسم با اون چارچوبی که بعدها مطرح شد و اینها، اون بیشتر در واقع زایده فکر میل هست و میل وقتی اومد از لیبرالیسم دفاع بکنه در یه چارچوب نفع‌گرایانه این کارو کرد و روایت غالب از لیبرالیسم تا قبل از جان رالز هم روایت نفع‌گرایانه است. در واقع رالز داره در مقابل مهمترین دفاعیه‌ای که تا اون روز از نظریه در واقع لیبرالیستی وجود داره، یعنی نفع‌گرایی بدیلی و ارائه می‌ده. به همین خاطر هم داره آره دیگه آره یه دفاعی در مقابل نفع‌گرایی ارائه میده در دفاع از لیبرالیسم. آره. البته اینجا این ادعا رو نداره ولی خب البته این اتفاق داره میفته. مطمئن اینجا این ادعا نداره که اینجا ادعا نداره اینجا ادعاش اینه که آدمای عقلانی ما هر کاریشون بکنیم همینو تصدیق میکنن. یعنی به نوعی ادعا اینجا این استش که لیبرالیسم اون چارچوب عام عقلانیه که همه آدم ها میپذیرن. منتها اون چیزی که به نظر میاد مایه تجدید نظرش میشه همین مفهوم شهودات پایه است. ببینید مبنای حرکت ما شهودات پایه است دیگه، یا هم باورهای سنجیده است دیگه. بگیم باورهای سنجیده دقیق تره، چون رالز هم از اصطلاح باورهای سنجیده استفاده میکنه. این باورهای سنجیده مبنای مناسبت از اینا یه اصولی رو در میاریم، بعد اینا رو با هم مقایسه میکنیم دیگه. مشکل اصلی که باعث میشه شما نتونید این نظریه رو به عنوان یک نظریه عام معرفی بکنید این هستش که خود این باورهای سنجیده رو هر کاری بکنیم آره در واقع صرفا تو بستر یه جامعه ای باور سنجیده محسوب میشن که ارزش‌های پایه لیبرالیستی تو این جامعه تثبیت شده. یعنی خود مفهوم تعادل اندیشیدنی باعث میشه که رالز در محدوده نظریه عدالت خودش صرف در واقع تجدید نظر بکنه. اول کار میگه همه آدم ها همینو میگه. هر آدمی که عاقل باشه اینو تصدیق میکنه. متأبد معلوم میشه که خود این عقلا یه مفروضاتی دارن که اونا رو دیگه خیلی ما نمیتونیم حالا سرش بحث بکنیم. حالا دیگه این یه بحث خیلی پیچیده ایه دیگه که خود اون در واقع شهودات پایه رو اون باورهای پایه رو ما با اونا میخوایم چیکار بکنیم. میدونی یه بحث خیلی عجیبیه دیگه بعدن دامنه پیدا میکنه توی نمیدونم معرفت شناسی اجتماعی که معرفت چقدر جنبه اجتماعی داره. حالا خیلی بحثای پیچیده ای میشه دیگه اینا رو. حالا رالز البته از زاویه نظر معرفت شناسی اجتماعی اصلا بحث نمیکنه ها، ولی بالاخره مسئله سر جاشه دیگه. این مسئله که میگه برای این کار دلایل گوناگونی دارم. نخست اینه که این روایت میتونه، روایت یعنی مقایسه با در واقع نفگرایی میتونه یه فایده مهمی داشته باشه. اونم اینه چون نفگرایی یه روایت قوی هستش، ما اگر بتونیم خودمون با این نظریه قوی مقایسه بکنیم قوتمون بهتر اثبات میشه.
چیزش
مخاطب
مشروعیت
نظریه شو
میدون
بدیلاشو
رد میکنه
دونه دونه. خودش هم صریح میگه دیگه، میگه ببین من که نمیتونم بگم همه بدیلهای ممکن رو شمردم، عقل آدم که اجازه اینا رو نمیده، ولی میدونم واقعا همین سه تا بدیل وجود داره. در واقع یه بدیل هم بیشتر وجود نداره. اونم چیه؟ نفگرای شهودگرای بدیلی محسوب نمیشه به دلیل همین که مسئله تقدم رو نمیتونه حل بکنه. پس یه بدیل بیشتر نمیدونم اونم نفگرای. من به دو دلیل خودم با اون مقایسه میکنم. یکی این که این یک نظریه است بسیار قوی و به رغم همه تردیدهایی که نسبت به این نظریه وارد کردند این نظریه همچنان پذیرفتنی. و نکته بعدیش هم این است که یکی از دلایل دیگه‌ای هم که این نظریه پایبند دار مونده به دلیل همه تردیدهایی که بهش کردن این است که تاکنون هیچ بدیلی براش مطرح نشده که با فایده‌گرایی قابل قیاس باشه. بنابراین در نهایت بدیل ما چیه؟ نفع‌گرایی. به دو دلیل. یکی این که این خیلی نظریه است که خیلی خوب در واقع صورت‌بندی شده و دوم هم این استش که تاکنون نظریه بی‌بدیله و اگه ما بخوایم بدیلی هم داشته باشیم تنها همین یک نظریه است. خب فصل بعدی وارد بحث اصول عدالت میشه. خداشو بالاخره یه فصل تموم کرد. حالا انشالله ببینیم که این فصل دوم هم میتونیم تموم کنیم. من حتی امروز حالم خوب نیست. روز زیاد که صحبت میکنم دیگه حالا بد میشه، ولی حالا انشالله یه تا یه ساعت رو بریم یه ساعت و نیم دیگه بعید میدونم بتونم کلاس ادامه بدم. اگه حالا بهتر شد هفته بعد حالا نیم ساعتی که جمع اومد رجوع باهم میکنم. ببینید فصل دوم با این بحث شروع میکنه که میگه هر نظریه در باب نظریه عدالت دو بخش عمده داره، یک تفسیری از وضعیت ابتدایی و تفسیری از اصول، این که وضع ابتدایی چیه، این که اصول چیه و استدلالی که ثابت میکنه وضع ابتدایی به این اصول منجر میشه. پس نظریه عدالت شامل دو بخشه، یه بخشش توصیفیه یه بخشش چیه؟ استدلالیه. پس دو بخش نظریه عدالت میشه چی؟ واسه حالی موجود هم نمیرسه، یکی توصیف وضعیت ابتدایی و اصول و دیگر چی؟ استدلال برای این که وضعیت ابتدایی به این اصول منجر میشه. اینه دو بخش اساسی نظریه عدالت است. بعد وارد این بحث میشه که موضوع نظریه عدالت همونطور که قبلا تاکید کردیم افراد نیستن. یعنی ما قرار نیست که یه ملاکی به شما بدیم. ببین اینو خیلی روش دقت کنید. الان شما مثلا برید سراغ فرض کنید آقای فتا رئیس کمیته امداد. بگی آقا مهمترین چالش شما تو بحث عدالت چیه؟ احتمالاً چی میگه آقای کیا؟ آره. یه شناسایی فقرا. احتمالاً اینو میگه دیگه. یعنی الان شما سراغ این نهادهایی که در جامعه مدعی عدالت هم برید بگید مهمترین چالشتون چیه؟ میگن شناسایی فقرا. ما نمیتونیم نیازمند واقعی رو شناسایی کنیم. یه عده هستن میان اینجا میزنن تو سر خودشون و خلاصه خودشون رو فقیر جلب میدن، مستمری میگیرن. یه عده هستن واقعا خب از مستمری محروم میشه. آره ولی مسئله شناسایی هم آره. آره ولی دست شناسایی الان یعنی و اینو میخوام بگم پیشرفته ترین نگاه ها از اونایی دارن که میگن شناسایی.
بله.
یعنی اونایی که میدونن منابع در کمک به فقرا در جامعه زیاده، مسئله شناسایی فقرا است. من میخوام اینو بهتون بگم نظریه عدالت رالز اصلا کاری به این مسئله نداره. مسئله رالز این نیستش که حالا ما با چه ملاکی، حالا شناسایی فقرا یه مسئله است، ملاک این که کی فقیره و کی نیست یه مسئله دیگه است. حالا شما میگید آقا من رفتم شناسایی کردم دیدم مثلا با یه دیتابیس جامعه میدونم کی ماهی چقدر در میاره، نمیدونم چه منابع درآمدی داره، چه وضعیت زندگی داره، چند تا بچه داره، چه بیمار، همه اینا رو رفتم در آوردم. خب حالا یه ملاکی میخوام که چجوری به آدما کمک کنم. آیا مثلا کسی که بچه‌ش نمیتونه مثلا بفرسته یه مدرسه ای، اینم باید بهش مثلا پول بدیم. کسی که نمیتونه برای بچه‌ش کتاب بخرن، باید بهش کمک بکنیم. میدونید این نظریه ها، اینو میخوام تو ذهنتون برجسته بشه، همش نظر به چیه؟ نه شناسایی افراد. ببینید یعنی دنبال آدمای تک تک آدما
تو وضعیت افراد
نه دنبال تک تک آدما تو جامعه داره میگره. ببینید شما دارید میگید که آقا من تو جامعه هم طبقه کارگر دارم، طبقه معلم دارم، طبقه اساتید دانشگاه دارم، طبقه بازاری دارم، تجار هستن، نمیدونم چه میدونم کارمندای دولت، این طبقات مختلف ما تو جامعه داریم، اصناف گوناگون داریم دیگه. نظریه عدالت من ناظر به بهبود وضعیت این در واقع طبقات. یه بار از میگه آقا اصلا مسئله من این نیست، یه سری آدم هم تو جامعه بدبختن، من میخوام برم اینا رو شناسایی کنم، یه فکری براشون بکنم. نظریه عدالت لارز ناظر به چیه؟
اولیه.
آره و یه بارم براتون عرض کنم، یه آقای به اسم جرالد کوهن که یه مارکسیست خیلی در واقع مشهوری هم بود و شاید دو نفر هستن که در مقابل رالز در واقع بدیل محسوب میشن. یکی در واقع آقای رابرت موزیک که قبلا اسمش رو خدمتتون عرض کرده بودم، و یکی آقای جرالد کوهن، اینم قبلا خدمتتون اسمش رو عرض کرده بودم. موزیک از این جهت بدیل حساب میشه، اینو خوبه که بدونید.
موزیک
آره رابرت موزیک، موزیک از این جهت بدیل حساب میشه که میگه اتفاقا اگر در چارچوب همین قراردادگرایی که آقای رالز تو داری ترسیم میکنی، نه در چارچوب نفت‌گرایی، در چارچوب همین قراردادگرایی ما بریم و در واقع بخوایم اصولی رو برای عدالت اثبات بکنیم، به هیچ وجه این برابری‌گرایی که اصل دوم تو مدعی ازش در نمیاد، همون اصول لیبرالیسم کلاسیک در میاد، یعنی مالکیت خصوصی رو به نحو تام و تمام به رسمیت بشناس. موضوعی که از این جهت مهمه، یعنی بدیل رالز از این جهت که روش رالزی رو سعی می‌کنه به رسمیت بشناسه، ولی بگه این روش رالزی به اون اصولی که خودش مدعی منتهی نمیشه. اون یکی آقای جرالد کوهن، جرالد کوهن میگه اگر عدالتی بخواد محقق بشه ناظر به ساختارهای بنیادین جامعه که به نحو غیر مستقیم بر زندگی افراد اثر میگذارن نمیتونه باشه. هر نظریه عدالتی اگر بخواد تدوین بشه نمیتونه موضوع اولیش ساختارهای بنیادین جامعه باشه که اینها به نحو غیر مستقیم میخوان به زندگی افراد اثر بذارن. نظریه عدالت باید مستقیم خود افراد هدف قرار بده. ببینید رالز میخوام بگم هر کدوم از چه زاویه به اندیشه
مستقیم
ها خوش نداره، مستقیم از چه طریقه؟ برای اون که از چه طریقه؟ اتاق کمیته هر طریقه مهم نیست که
برای
خیلی اون کمیته
خودشون
زینه ساختار بنیادی نیستن. ببین مهم نه نه مسئله اون نیست. من یه بار شما میگی من یه نظریه عدالتی تدوین کردم، این دقت کنم، یه نظریه عدالتی تدوین کردم که موضوعش این هست تو این جامعه میخواد سازوکارهای رقابت منصفانه در واقع برقرار بشه. یه بار شما میگید که من یه نظریه عدالتی تدوین کردم که میخوام مسئله فقرا تو این جامعه حل بشه، اون نظریه اول مستقیم برای تک تک فقرا تو این جامعه دستورالعملی نداره. درسته که بالاخره هر ببینید اینا همون جلسه هم یه رضای کاشونی ببینید اون جلسه اول توضیح دادم که هر نظریه عدالتی ناظر به کیه؟ دولته. دولته. ببین موضوع نظریه عدالتی نیستش که آدم های پولدار جامعه بیاید به عنوان یک وظیفه اخلاقی به فقرا کمک بکنید.
ولایت
دولت چیکار کنه که این تقسیم بشه؟
مسئله
سیاسیه.
عدالت که بحث میکنه. وقت نه، فلسفه سیاسی وقتی از عدالت صحبت میکنه مفروضش چیه؟ این هستش که این وظیفه وظیفه دولته. حالا آیا دولت برای اینکه بخواد با بی‌عدالتی مبارزه بکنه باید تک تک افراد رو هدف قرار بده یا ساختارها رو به نحوی اصلاح بکنه که به نفع غیر مستقیم افراد بهره‌مند بشن؟ اینه که میگیم موضوع نظری عدالت افراد جزئی هستن یا ساختارهای بنیادین جامعه است. والا اینکه دولت به هر حال متکفل اینه، اینکه اصلا فرض نظری عدالت، البته اینو رالز نمیگه وا، ولی میخوام بگم اینو محفوظ داشته باشید که موضوع نظری عدالت اینه که در واقع دولت باید با این مسئله، یعنی یک اینکه چیزی به نام دولت وجود داره و عدالت یک وظیفه است که باید دولت ها انجام بدن، این دیگه اگه شما بگید که آقا دولت هیچ وظیفه‌ای نسبت به عدالت نداره، این از ابتدا نظری عدالت رو منتفی کردید.
به عنوان نظریه در چارچوب فلسفه سیاسی مطرح کردی، یعنی ممکنه ما با یک برداشتی از عدالت مواجه باشه که فلسفه اخلاق باشه، یعنی
آره اون باشه. نه ببین، عدالت توضیحی وقتی میگیم دیگه نمیتونه برداشت شخصی باشه.
یعنی هم ما میتونیم بگیم که نظریه کن ناظر بر عدالت توضیحیه و غیر
راز نه، هر دوش توضیحیه.
آقا توضیحیه که
توضیحیه، منطقه یکیش میگه باید مستقیم در توضیح افراد رو مد نظر قرار بدیم، یکیش میگه باید در توضیح از طریق اصلاح ساختارهای بنیادین جامعه افراد منتفع بشن. ما مثلا اون ملاک این نیستش که کی تو جامعه فقیره کی غنیه. به آقا یه سادش دیگه، آقا شما میگید مثلا جنگ فقر و غنا، جنگ این هستش که برید از اغنیا بگیرید بدید به فقرا. یه بارم میگید آقا جنگ فقر و غنا جنگ با اون سیستمی که فقر تولید میکنه.
سیستم
آره. یعنی دو تا نگاه واقعا دیگه، هر دوش هم دولت رو داره خطاب قرار میده.
نتیجه که ما میدن آخر سر یکی نی، یعنی چه افراد دارن در این چه سالون؟
نه ببین ببینید انتقادی که ببین ممکنه از نظر رالز در نهایت نظریش به در واقع خیر افراد منتهی بشه، ولی اونهایی که میان به رالز انتقاد میکنن و میگن موضوع نظریه عدالت باید افراد باشه، با این فرض دارن میگن که اگر نظریه عدالت بخواد صرفاً ناظر به ساختارهای بنیادین باشه به اون هدف نهایی منجر نمیشه. حالا ما که نمیخوام انتقادهای کون اینجا بررسی بکنیم، باید رفت کون که آقای جلال کون چی میگه. من صرفاً خواستم به اون بدیل مد نظرتون باشه و بدونید چون این کتابش فارسی ترجمه نشده، Rescuing Justice and Equality، آره، نجات دادن عدالت و برابری، این مهمترین کتابش.
تو سنت سوسیالیست‌ها داره
مارکسیست هستن، اون تو مارکسیست تحلیلیه.
نوزی
کاملا لیبراله دیگه. اون که لیبراله، اصلا لیبرال خیلی، اون لیبرتاریان هستش. اون لیبرتاریان. یعنی لیبرتاریان یعنی اون کسی که بازار آزاد بدون هیچ محدودیتی به رسمیت میشناسه.
نه، اون از این موضوع میگه که آقا بس حرف خاصی نزدید. نه، همون لیبرالیسمی که ما میگیم.
نمیگه حرف خاصی نزدید. میگه با همین چارچوب توجیهی، یعنی با همین در واقع وضعیت نخستین و همه اینا، من میتونم برای چی رو اثبات بکنم؟ همون اصول در واقع لیبرالیسم کلاسیکو اثبات بکنم. ببین اگه بخوام تو وضعیت ایران براتون توضیح بدم، مثلا آقای غنی نژاد لیبرتاریانیسته و نوزیکیه. اون خودش حتی اینا رو نمیفهمه. اونو بسن بهش بگی.
چی؟ اون چیزه. چیش میگن هایک بیشتر میخوره باشه
تا. خب برای اینکه فقط هایک خونده مثلا بهش کنه نوزیک کنه. دیگه حالا بالاخره اینا تو جامعه ما الان مطرحن دیگه. آره. ببین کلا تو جامعه ما اگه شما چند تا اسم بلد باشی و چند تا اصطلاح خیلی میتونی، در واقع کارت خیلی بولد میشه. آره. اون هیچ اونا رو بذار کنار، اونا فعلا وارد اینا نکن.
آره.
اونو بذار فعلا اونو بعد از این است. اونا فعلا وردم. یکی مثلا این دکتر عوازری دانشکده علوم اجتماعی، این نه، این لیبراله. لیبرالیه که لیبرتاریان نیست. دقت میکنید؟ لیبرالیه که لیبرتاریان نیست. دقیقاً یعنی کسی که بازار آزاد رو در تمامیتش به رسمیت می‌شناسه بدونش محدودیت. یعنی غنی نژاد، یعنی غنی نژاد.
بازار آزاد.
یعنی آقای نوزیک. نوزیک واقعیش نوزیکه، آره، اینا که نوزیکای بدلی هستند.
این
یه کسی
مثل
سندل و بارزو اینا کجا؟ سندل و اینا، ببین سندل و اینا، اینا کسایی هستند که خواستم سومی رو سندل بگم. پس اولی کی شد؟ بذار من اینا رو بنویسم، نمی‌نویسم بعد توجه می‌شم که گم میشه مسیر.
ببینید،
گروه
اول امثال نوزیک. اینا کیان؟ اینا کسایی هم که میگن در چارچوب قراردادگرایی همان لیبرالیسم کلاسیک قابل استنتاج است. یه دین مثل آقا جرال کهنن. اینا کسایی هم که میگن موضوع نظریه عدالت نمیتواند غیر مستقیم به افراد ناظر باشه. ولی این آقای سندل و اینها یه زاویه دیگه این حمله میکنن. یادتون هست که گفتیم نظریه عدالت بر هیچ دریافتی از سعادت انسان نمیتونه مبتنی باشه؟ امثال سندل میگن عدم ابتنای عدالت و دریافت خاصی از سعادت دچار مشکل است.
چیه دچار
مشکل است؟ یعنی این یه کتابی داره لیبرالیسم و محدودیت‌های عدالت. یه لیبرالیسم چون میخواد نسبت به سعادت انسان در واقع بی‌طرف باشه، در نهایت نمیتونه تمام الزامات عدالت رو برآورده بکنه.
الان این با این حرف داره عدالت رو می‌زنه یا لیبرالیسم؟
در واقع تدوین عدالت در چارچوب لیبرالیسم رو می‌زنه. میگه لیبرالیسم نمیتونه به این نظریه کاملی در واقع عدالت منجر بشه.
چون زل لیبرالیسم بیاد بیرون اگه میخواد.
آره اگه عدالتی هم بخواد باشه از لیبرالیسم در نمیاد. آره
این حالا با این در اختصاصی سعادت من سعادت متافیزیکی رو گفتن، یعنی بعد یه دریافت.
آره اینا دقیقاً داره همینا میگه. اینا داره همینا میگه. این منظورش دقیقاً همینه. اینا اینکه سوسیالیستن، ببینید سوسیالیستا فرقشون دقیقاً دعوای سوسیالیسم و لیبرالیسم سر چیه؟ سر تقدم حق و خیر. دقیقاً دعواشون سر همینه. ببین مارکسیستا بالاخره یه دریافتی از سعادت دارن، درسته که این سعادتشون سعادت مثلا ادیان نیست، ولی بالاخره یه دریافتی دارن. ببین خواستید برید اون کتاب لیبرالیسم و محدودیت های عدالت ترجمه شده، خواستید برید بخونید.
بله
بده
من به سختی
خب نرید بخونید.
تمام این ترجمه
داره انگلیسیش خاصی من دارم میتونم
بده. خیلی کتاب کوچیکه.
اون فارسیش که ترجمه شده، اون آقایی که ترجمه کرده با اینکه اون زمانی که ترجمه کرده یعنی ببینید این آقای سندل اومد این کتاب رو نوشت، بعد آقای چیز بهش جواب داد، رالز بهش جواب داد، بعد میخواد تو ادیشن دوم کتاب یه 40 صفحه مؤخره زد و به جوابی رالز جواب داد. این آقایی که اومده فارسی ترجمه کرده
نداره.
اون آقایی که ترجمه کرده اون مؤخره اومده بوده، ولی من نمیدونم چرا مثلا اون تیکین حالا تو نه فکر کنم توی چیز اینترنت که زده گشتم ورژن اول پیدا کرده ترجمه کرده. اون مؤخره نیست توش، که اون مؤخره مؤخره مهمه دیگه، چون در واقع میشه شاید اصلا اصلش همون 40 صفحه هم باشه در واقع که جوابیه در واقع سندش. در اصلا میخوام بگم این نظریه بازم بدیل میشه براش پیدا کردن، ما صرفا همین ستا رو گفتیم که حالا
بعد این سندل برمیاد به سوسیالیست وقتی که
کاملا سنت سوسیالیستی دیاره. به این سندل و خدمت شما
نباید
نه کدوم میگی؟
موضوع نداره دارد نمیتواند
نه نمیتواند
نمیتونه
نه دیگه نه نه نمیتواند یعنی اگر
نباید.
نه حالا باشه میخواد بگو نباید فرق نمیکنه، منظور اینه که اگر نظریه عدالت غیر مستقیم به افراد ناظر باشه در نهایت به عدالت منجر نمیشه. آره منظور اینه.
چرا الان اینجا تارامیش الان
پیکتی اصلا مثلا کنی نمیدونی پیکتی آخه اصلا کتابش شما برید بخونید بیشتر یه بحثی در مورد چیز داره میکنه، بحث در مورد یعنی پیکتی اصلا تو چارچوب فلسفه نیست، تو چارچوب اقتصاده. یعنی اگر این بخواد ببینید که حرفای پیکتی چه استلزامات فلسفی داره، این خودش نیازمند به یه پژوهش مستقله. این ممکنه که پیکتی هم سوسیالیست باشه، کمان که هست، منتها صحبتش رو در واقع می پیکتی حرفش اینه دیگه، ها حرف پیکتی اینه. پیکتی اقتصاددان فرانسویه، 2013 کتابی نوشته، حالا برای اینکه همه دوستانی که هستن در جریان باشن، یه کتابی نوشت سرمایه در قرن 21 رفت نشون داد تحلیل لانگ ترم سرمایه در 250 سال نشون میده که سرعت بازگشت در واقع سرمایه باشه، سرعت در واقع بهره‌مندی آدم‌ها، نرخ بهره‌مندی آدم‌ها، نرخ درآمدشون از سرمایه‌شون خیلی بیشتر از نرخ بهره‌مندیشون از کارشونه. ببینید من الان فرض کنید بابام یه پاساژ داره، آقای سفر آبادی مثلا یه پزشک متخصص، من درآمدم از کجاست؟
از
سرمایه‌ام. آقای سفر آبادی از کجاست؟
کارش.
از کارشه. این نشون میده که تو لانگ ترم 250 ساله در سراسر جهان سرعت بازگشت سرعت کسب درآمد از سرمایه خیلی بیشتر از سرعت در واقع چیه؟ بازگشت در واقع یا کسب درآمد از کاره. بعد نتیجه گیری کرد که این بنیادهای یه جامعه فضیلت محور دموکراتیکو به خطر میندازه. یعنی شاید مفروضاتش مفروضات رالزی باشه، یعنی این مفروضو گرفته که یه جامعه در واقع دموکراتیک فضیلت محور جامعه است که پول توش نقش اول رو ایفا نمیکنه، انسان ها بر اساس استعدادهای مختلفشون میتونن رشد بکنن و همه این صحبت ها. توماس پیکتی حداقل ترجمه‌اش داره. حالا این تازه من دانشگاه اون موقعی که دست داغ بوده دبیرستانی بودن نشدن. آره این موقع خیلی داغ شد. و این 2013 این کتاب به فرانسوی منتشر شد. 2014 پرفروش ترین کتاب به زبان انگلیسی بود. عنوانش همینه کپیتال، زیر عنوانش اینه این 20th century. یعنی میدونید اون عنوان کپیتال که یادآور کتاب مارکس رو خیلی درشت نوشته. بعد من راه حلش چیه؟ میگه ببینید این جامعه فضیلت محور دموکرات با این روند به خطر میفته و راه حلش وضع مالیات جهانی بر ثروت. ببین اصلا این حرفایی که داره میزنه حرفای عجیبی نیستا. ببین در واقع شما برید کتابش رو نگاه کنید، انگلیسی خیلی ساده ای هم داره. اون مؤخرش هم برید بخونید خیلی راحت میتونید نتیجه بگیرید. اون چیزی که خیلی تو کتاب پیکتی مهمه ها کیا؟ اون جدولای وسط کتابه که من رفتم نگاه کردم، انتگرالای دوگانه و سگانه و اینا داره. آره ریاضی زیاد ما معمولا خیلی اورمنسانی هم سوادش اونجا نمیکشه، چون انتگرال سگانه هم بعضن داره که ما اصلا انتگرال یگانه هم فکر نکنم مثلا بخونیم و اینا.
انتگرال چیه؟
آره نه تو دبیرستان که انتگرال نمیخونیم. آره میخوام بگم نقطه قوتش تو این دیتاهایی است که از در واقع توزیع سرمایه تو 250 سال جمع کرده و تحلیلی که روش انجام داده، اون تحلیل ریاضیاش مهمه. والله این نتایجش خیلی نتایج عجیبی نیست. این که تونسته ناظر به فکت بکنه نتایجو خیلی اهمیت داره.
یه چیز این
والز و اینا
چی
میشن وقتی والز و اینا اونا راستش حضور ذهن ندارن. ولی من بالاخره تو یه جوری هم چی؟
تو کدومی که از دست
اگر اشتباه نکنم اونا هم شبیه همون چیزه. اگه اشتباه نکنم شبیه کم.
آها.
اگه اشتباه نکنم
چون دستبندی میکنن احسن والد.
آره. و یه خانومی هست به اسم الیزابت اندرسون کتاب یه مقاله داره What is the point of equality؟ اینو من میذارمش توی گروه، حالا نگاه کنید. انگلیسیه ولی آره یه ورقی بزنید ببینید چیه. اون همون تو خط اولش اومده تقسیم بندی کرده. گفته ببینید این که عدالت
چه نکته‌ای برابری مثلا
What is the point of equality؟ مسئله عدالت چیست یا محور عدالت چیست؟ چی؟ این 50 صفحه است، مهم نیست. همون صفحات اولش رو نگاه کنید توضیح میده. میگه که یه عده‌ای وقتی از عدالت صحبت می‌کنن مسئله‌شون فرده، یه عده‌ای مسئله‌شون ساختاره. بعد میگه دیگه دسته اول امثال این و این و اینه، مسئله دسته دومه. مثلا یکی دیگه است به اسم رونالد دورکین، یه حقوقدان آمریکایی بود آقای سفرآبادی. رونالد دورکین یه حقوقدان آمریکایی بود، هم دو سه سال پیش سرطان خون گرفت مرد. رونالد دورکین
شهر
هم فارسی بشنوشتن دورکین ها، بیشتر تو ایران بیشتر به اون حقوقدان مطرح بود.
اونم
باز شبیه کهنه، یعنی تو کمپ کهنه اینا قرار میگیره.
راست چیه
راز؟ بیشتر تو کمپ اونایی که موضوع عدالت رو راز همین الیزابت اندرسون اینا با راز هم نظرن دیگه خودشون. آره این راز مبدا، راز کلا یه نقطه ایه که ببین مهمترین نکته اینه بعد از راز با صورت بندی که راز کرده هر کس میخواد در مورد نظریه عدالت نظر بده خودشو در نسبت با راز تعریف میکنه، یا میگه آقا من به این جهت با راز همسو ام، یا اینکه به این جهت باهاش همسو نیستم. خود نوزیک هم تو اون کتابش میگه، میگه بعد از راز همه یا باید با رالز باشن یا مشخص بکنن که چرا رالز رو قبول ندارن. این نوزیک میگه. این من یه بار اینو قبلا عرض کردم، نمیدونم تو این کلاس البته نبوده، نه توی دانشگاه بود، که ببین فیلسوفای جدید شاید مهمترین مساهمتی که دارن خیلی استدلالای جدید نیست، قوتیه که تو صورتبندی مفاهیم جدید دارن. ببین مثلا ارسطو، اگر مثلا ارسطو یا افلاطون، اگر افلاطونه مثلا افلاطون به خاطر خود مفهوم ایده افلاطونه، ارسطو به خاطر مفهوم قوه و فعل ارسطوئه، نه ملا صدرا به خاطر اصالت وجوده که ملا صدرا است. پای مفهوم جدید کشیده وسط، البته درسته برای مفهوم استدلال کرده با، ولی اصلا خلاقیت اصلیش اینه که پای مفهوم جدید کشیده وسط، یعنی مفهومی که تا پیش از اون وجود نداشته. نه مثلا کانت که کانته به خاطر اینکه اصلا پای مفهومی کشیده وسط به نام انقلاب کوپرنیکی، یعنی تا پیش از کانت اصلا کسی اینجوری به مسئله نسبت انسان و جهان و مواجهه معرفتی انسان با جهان نگاه نمی‌کرده. این فیلسوفای مهم اینجوری هم. رالز هم ببینید علت اصلی که آدم مهمی تلقی میشه همینه. که پای مفهوم جدیدی میکشه وسط، این که میشه از عدالت ذیل یه اصولی در چارچوب قراردادگرایی دفاع کرد. تا پیش از اون هیچ کس هم چیکاری نکرده. به خاطر این اصول در واقع این مفاهیم جدیدی که میکشه وسط مبدا قرار میگیره. حالا این مفاهیم جدید مفاهیمیه که هم باید نسبت بهش موضع داشته باشن. یکی میگه من قبول دارم، یکی میگه ندارم، یکی میگه به اینجاش خدشه میکنم، یکی میگه اینجا رو باید باز تحریر کرد و اصلاح بزن. این خیلی نکته مهمیه. یعنی شما برید تو تاریخ اندیشه نگاه بکنید، فیلسوفای بزرگ اونایی هستند که مفاهیم جدید مطرح کردن. فیلسوفی که مفهوم جدید مطرح نکنه، صرفا 4 تا استدلال جدید بیاره، معمولا مبدا تلقی نمیشه. اینا در واقع خود هگل چرا انقدر مهمه؟ چون مفهوم اجتماعی بودن خرد رو و تاریخی بودن خرد رو ذیل مفهوم روح مطرح کرده. بلکه خب در واقع انقلاب کوپرنیکی که با کانت صورت گرفته و در واقع هگل هم به عنوان فیلسوف پسا کانتی از این جهت که فرقی با کانت نداره، که بعد قبل کانت هم که نمیتونه گردش بکنه. که مهمترین در واقع اون مساهمت هگل مفهوم تاریخی بودن و اجتماعی بودن خرده و اینکه میتونه در واقع این مفهوم رو در تاریخ، در اجتماع و در عرصه سیاست نشون بده، کاری که در واقع کانت خیلی توش موفق نیست. در اصل میخوام بگم از این جهت رالز خیلی فیلسوف مهمیه که با طرح یه مفهوم جدیدی به نام نظریه عدالت و یه چارچوب جدیدی مبدا شده و حالا میگم میشه به اینها اضافه کرد. من ان شاءالله مقاله رو میفرستم شما نگاهی بکنید. امروز اگه بیش از این صحبت بکنم دیگه میدونم که حالا خیلی
سوالی تقدم و حقی اوتین از تمایز سوسیالیست و لیبرال
هست. یعنی اینکه آیا ما در عرصه اجتماعی باید یک تصوری از سعادت انسان رو مفروض بگیریم یا نه؟
این میشه خیلی الان. آره. تصور میشه خیلی.
بله بله. بگو سوسیالیست ها اینجوری هستند.
از جلسه اول ما این مفهوم خیلی بعد درگیریم.
آره ولی چرا واسه آره.
من
نمیام. آره لیبرالیسم یعنی تقدم حق بر خیر. سوسیالیسم برعکس. خب
حق و معنی آزادی.
حق و معنای این که آره دیگه ببین این که شما
آقا حق رو که میگی دادم بعد اون ذهن
نه حق و معنی حق و باطل نه حق یعنی اون حقوق انسانی ها. خب ان شاء الله جلسه بعد یه مقدار بیشتر میکنیم که کم بود این جلسه دیگه باشه. حسن نباشید.
کانون اندیشه جوان.